بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. سلام عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز. سوره ای که وعده داده بودیم آغاز بکنیم سوره مبارکه قریش هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لایلاف قریش، ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف، فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. سوره مبارکه قریش 29 سوره است که نازل شده بر پیغمبر. سوره مبارکه فیل 19 سوره است که نازل شده. بینشون 10 سوره فاصله هست، ولی هنگام چینش سوره ها اینها رو کنار هم قرار دادن. یک توضیحی کلی درباره ارتباط سوره قریش و فیل عرض بکنیم. اهل سنت این دوتا سوره رو یک سوره می دونن و لذا ما با چنین نگاهی وارد نمیشیم، چون اصلا دیگه بحث معنا نداره. در نظر فقهای شیعه و مفسرین غالبا و اکثر قریب به اتفاق فرمودن که این دوتا سوره دوتا سوره مستقلن، گرچه ارتباط معنایی به هم دارن. سوره قریش با سوره فیل به لحاظ معنوی و معنایی مرتبطه و دو تا سوره مستقلن. فقها یا به صورت فتوا و یا به صورت احتیاط واجب فرمودن که اگر کسی بخواد این دوتا سوره رو یکیش رو مثلا بعد از سوره حمد قرائت بکنه، باید اون یکی سوره رو هم بخونه. یعنی اگر خواست قریش رو بخونه باید فیل رو هم بخونه، اگر خواست فیل رو بخونه باید قریش رو هم بخونه، البته با بسم الله. اینی که گفتیم حالا اهل سنت اینا رو یه دونه سوره میدونن، حالا همشون نبود، همه اهل سنت این رو نمیگن. و حالا ما فعلا با فقهای شیعه کار داریم اینجا. بنابراین این دوتا سوره مستقلن، هر دو بسم الله جدا دارن، اگر در نماز بخواد قرائت بشه هر دو با هم باید باشه، مثل زوها و انشراح. این دوتا هم همچنین به تنهایی مکفی نیست. و ما از اینجا یک نکته ای رو میفهمیم. اون نکته اینه که این دوتا سوره یک ارتباط معنوی با هم دارن، ارتباط معنایی با هم دارن. خب بزرگان فرمودن که احکام که میخواید بخونید احکام خشک و خالی نخونید، احکام رو با این نگاه بخونید، درش تأمل کنید، تدبر کنید، یک مقداری فکرتون رو به کار بندازید. مثلا فرض کنید الان ما رساله داریم میخونیم، رسیدیم به این حکم که فرمودن بعد از سوره حمد کسی خواست این سوره ها رو قرائت بکنه، یکی از اینها رو خواست قرائت بکنه باید دوتا با هم باشه. از همینجا میشه فهمید که بین اینها یک ارتباط معنایی وجود داره. اون وقت میره دنبالش که کشف بکنه این ارتباط رو و در فهمیدن مقاصد و اهداف سوره این مطلب خیلی به ما کمک میکنه. خب اولین آیه اینه، لئیلاف قریش. وقتی شما این آیه رو میخونید باش مواجه میشید، یک شوک تقریبا شدید به شما وارد میشه که این چه نوع آغاز سخنیه؟ چرا شما همه رو بردید در کما؟ چرا شما دارید مبهم صحبت میکنید؟ لئیلاف قریش یعنی چی؟ این پس متعلقش کو؟ چرا با جار و مجرور شروع شد؟ الان همه با این نوع بیان خدای متعال لئیلاف قریش در یک شوکی قرار گرفتن، یک ابهامی ایجاد شد اینجا و فعلا هم این ابهام برطرف نمیشه. میریم جلوتر، ایلاف هم رحلت الشتاء و صیف بدتر شد، ابهام بیشتر شد، تا فلیعبدوا رب هذا البیت، اونجا ابهام رفع میشه. ولی چرا ما رو این همه منتظر گذاشت خدای متعال؟ چرا این همه ابهام ایجاد شد؟ این نوع بیان و این شیوه یکی از شیوه های بسیار بسیار مؤثر در سخنرانی، نویسندگی و قالب های هنریه که شفاف و ساده و روشن و واضح همون اول به شما نمیگن که میخوان چی کار بکنی. قشنگ شما رو گیج و منگ میکنه، گیج و منگ مثبت، یک کنجکاوی در ذهن شما ایجاد میشه و فعلا شما مجهولاتی دارید در ذهنتون که سوال میپرسید یعنی چی لئیلاف قریش؟ خب ایلاف قریش برای ایلاف قریش، خب این علت معلولش کو، علتش کو؟ را بسته اینه که لام رو چی بگی. خب این یک نکته که در علم بیان خیلی استفاده ما میکنیم، چون دوستان دیگه مستحضرن، دیگه قبلا هم گفتیم علم بیان اصلا وضع شده برای همین که به ما یاد بده شما چگونه مطلبت رو ارائه بده، در چه درجه از وضوح و ابهام. گاهی اوقات مطلب در شدت واضحیه، گاهی در شدت ابهامه. شما سوره قارعه رو ببینید، القارعه، القارعه با این شروع میشه، یعنی چی القارعه؟ هیچی معلوم نیست. بعد میاد میگه مل قارعه، بدتر میشه، ابهام شما بیشتر میشه، یعنی خود متکلم داره ابهام رو بیشتر. بعد میره جلوتر میبینیم که اصلا کلن صفحه سیاه شد، و ما ادراک مل قارعه. الان فعلا ما حسمون کنجکاوتر شد، تحریک شد و متمرکز شد که بریم ببینیم این چیه که نمیدونیم قارعه چیه، اصلا نمیتونیم بفهمیم ماهیتش رو. بعد خدای متعال بعدش میاد میفرماد. این نوع سخن، این نوع بیان رو ما استفاده میکنیم در خطابه، نویسندگی. شما مثلا فیلم هایی رو که الان دارن میسازن رو نگاه بکنید، برخی از فیلم ها، حالا عمدتا فیلم های سینمایی، اولش رو ببینید چی جوری داره شروع میشه. برخی از اینها اولش رو میان با یک انفجار شروع میکنن و شما هنوز نمیدونید که این فیلم چی میخواد بگه، منتظرید. این نوع شروع ها معلوم میشه که یک مطلب مهمی پشت سرش هست که شما بخواید اینجوری بیان بکنید. خب این یک نکته مربوط به علم بیان بود که ما عرض کردیم. لذا شما آیات قرآن رو، روایات رو، ادعیه رو از این نگاه هم باید مورد مطالعه قرار بدید و بهره خودتون رو ببرید. سوال دومی که اینجا ایجاد میشه اینه که در لئیلاف، حالا لام فعلا بمانه، ایلاف، بررسی کنیم ایلاف رو. ایلاف از ظاهرش داره میباره که از باب افعال، مادهش الفه بوده، اعلف، یعلف و اعلاف، و طبق قواعد محموز این همزه ساکن ما قبل همزه تبدیل به یا شده، شده ایلاف، مثل ایمان که میشه ایمان. خب ماده الف قبلا هم گفتیم شما بخواید معناش رو پیدا بکنید، اگه خیلی میخواید سریع دیگه به نتیجه برسید، خیلی نگردیدیم بر اون ور رو، برید مفردات راغب رو نگاه بکنید. اگر یه مقدار میخواید بیشتر تحقیق و مطالعه کنید، از تحقیق علامه مصطفوی رو برید نگاه بکنید که جمع‌بندی کرده. حالا روی کرده هر دوتا واژه‌نامه و کتاب لغت هم اینه که هر دوتا میخوان اون معنای واحد رو، اصل واحد رو پیدا بکنن. الف یعنی اجتماع، اجتماع، الفت یعنی اجتماع، منتها نه هر اجتماعی. الان شما یک کاسه رو پر میکنید از نخود، میگید این نخودها اینجا جمع شدن، یا یک کلاسیه 20 طلبه درش مجتمع هستن، به اینا نمیگن الفت، اینا میگن اجتماع، یک جمعی هستن. اما اگر یک نخ تسبیحی بین این عناصر وجود داشت که اینا رو به هم پیوند میداد و نزدیک میکرد، یعنی یک عاملی باعث شده که اینها اینجا جمع بشن، و عامل، عامل یک مقدار قویه، یعنی اینها علاوه بر اینکه جسمها نزدیک به هم هست، دلها هم نزدیک به همه، یک انسی ایجاد شده. حالا اینجا انس به کار نبرده خدای متعال، لئیناس قرش، لئستیناس قرش مثلا، ایلاف به کار برده که این شدت نزدیک بودن افراد رو به هم همراه با اون اجتماع خودشون این رو میرسونه. این نکته اول. نکته دوم اینه که ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، ماده علفه رو، علفه رو، الفت رو در مشتقات مختلف نگاه میکنیم، میبینیم که اکثراً به باب تفعیل رفته یا ثلاثی مجرده. باب افعال تا اونجایی که بنده گشتم نداریم. ما در سوره فیل یادتون باشه در ماده تذلیل، در واژه تذلیل اونجا برعکس بود، گفتیم که هرچی داریم یا ثلاثی مجرده یا باب افعاله، اینجا برعکس، هرچی داریم یا ثلاثی مجرده یا باب تفعیله. الف بین قلوبهم، اینا رو ما در قرآن داریم. ما الفت بین قلوبهم. خب فرق بین ایلاف با تعلیف چیه؟ ما تعلیف قلوب شنیدیم دیگه، میگن آقا این فلانی کتاب رو تعلیف کرد، مؤلف کتابه، یعنی این کاغذها رو و کنار هم قرار داد، یک وحدتی بینشون برقرار کرد و در مجموع شدن یک چیز. یعنی اون وحدت اینجا خیلی مهمه. آنچه که در ایلاف باید مورد توجه قرار بگیره اون معنای وحدت هست، یک پارچگی، اجتماعی که انقدر اینها با هم نزدیکن که انهو یک شیعه، یک چیزه. خب یک نکته ای رو در فرق بین باب افعال و تفعیل به طور کلی در قواعد میگن، اونم اینه که اگر یک ماده ای به باب تفعیل رفت و یا به باب افعال رفت و متعدی شد، چون هر دوتا تعدیه میکنن، هر دوتا معنای تعدیه دارن، ولی چه چیزی باعث میشه که شما اینجا باب افعال رو به کار ببری در جای دیگه باب تفعیل رو به کار ببری؟ یک نکته خیلی ریز و خیلی مهم اینجا هست، اونم اینه که اگر معنای ثلاثی مجرد با ثلاثی مزید فقط در تعدیه، در متعدی بودن فرق داشت، بین باب افعال و تفعیل فرقی نبود، اینجا یک لحاظی فقط هست، یه ملاحظه ای هست. ملاحظش اینه در باب افعال متکلم که باب افعال رو به کار میبره بیشتر به جنبه صدوری نظر داره، صدور از فاعل. در باب تفعیل به جنبه وقوعی توجه داره، یعنی جنبه وقوع فعل. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میگیم ایلاف یعنی یک نفر دیگر را با یک نفر دیگر پیوند داد، اینجا یک فاعل داریم، دوتا هم مفعول، چون دو مفعولیه ایلاف. پس وقتی میگم که الفت و بین هازا و هازا، اینجا من نظر دارم به اصل ائتلاف، اصل انجام این یک پارچگی، چون با الفه آوردم. اگه گفتم آلفت و با باب افعال آوردم، اینجا نظر دارم به این که من این کارو کردم، جنبه صدوری، جنبه فاعلی، اینو میخوام برجسته بکنم. پس در اینجا خدای متعال میخواد فاعل رو پررنگ بکنه. وقتی میفرماد لئیلاف قریش، یعنی برای انسجام کامل و یک پارچگی قبیله قریش، که این یک پارچگی رو خدا ایجاد کرده، اینش مهمه. اگه میفرمود لتعلیف قریش، اون وقت نظری به فاعل نداشت، بیشتر نظر به خود فعل بود، یعنی برای یک پارچگی قریش. همین. پس این ایلاف مهمه از این جهت که بحث توحید افعالی هست، بحث توحید هست. اگر کسی رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خوب متوجه نشه، تجزیه و ترکیبش در حد زید القائمون میشه، هیچ به درد جامعه نمیخوره، باهاش یک روستا رو هم نمیتونه هدایت بکنه، چه رسد به اینکه دولت اسلامی تشکیل بده، جامعه اسلامی تشکیل بده و تمدن اسلامی تشکیل بده. خب آنچه که در قرآن مشهوده اینه، اینو قبلها هم گفتیم، ولی چون مطلب خیلی مهمه و اکثرا غافلیم از این، هی باید تکرار بشه. اونم اینه، خدای متعال در قرآن هیچ دلیلی برای اثبات وجودش نیاورده، به خاطر اینکه الله نور السماوات والارض و بدیهی ترین بدیهی هاست، لذا نیاز به دلیل نداره. برای وحدانیتش دلیل آورده، برای توحیدش، توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی، اینا رو فرموده. در سوره فیل کاملا شما مشاهده کردید، کاملا مشاهده کردید. لذا ما یک نقد جدی داریم بر این ادبیاتی که پشتوانه کلامیش یک چنین کلامی است، یک چنین اعتقاداتی است به خدا که توحید افعالی و صفاتی و ذاتی مثلا در مرحله عمل خیلی خودشو نشون نمیده. اون وقت اگه یه کاری رو من بکنم میشه حقیقت، اگه اسناد بدم به خدا میشه مجاز. نشد که، برعکسه. خب این هم از این نکته. و نکته دوم که در لابلای عرایزم بود اونم این بود که فاعل مفعول ایلاف چیه؟ فاعلش که عرض کردیم، فاعل خداست. لایلاف قریش فاعل خداست. سیاق همین رو میگه، از فلیعبدو شما همین رو میفهمید. مفعول چیه؟ مفعول قریشه، مصدر اضافه شده به مفعول. شما هر جا مصدر دیدید یا باید اضافه بشه به فاعلش یا باید اضافه بشه مفعولش. مصدر خالی که نداریم که، فعل خالی بدون فاعل داریم؟ معنا نداره اصلا. لذا هر جا مصدر دیدی باید اون فاعلش هم بفهمید کیه، مفعولش هم باید بفهمید کیه. لایلاف قریش مفعول دومش حذف شده، مفعول دومش حذف شده به قرینه ایلاف رحلت از شتاء و صیف، میفهمیم که رحلت هست. قریش اسم قبیله مشهور در صدر اسلام بوده و نام ظاهراً جد سیوم پیغمبر نظر ابن کنانه که قریش بوده اسمش، که حدود 25 تا قبیله نسلشون میرسیده به قریش. و لذا دیگه این قبائل رو به نام همون جدشون نامگذاری میکردن، که یک قبیله هم پر جمعیت، اثرگذار و قبیله تاریخی که خب پیغمبر اکرم هم از این قبیله بود، چون بنی هاشم یکی از همین نسلهای قریش بود، که نسلهای دیگری هم هست، میتونید به تاریخش مراجعه بکنید. کاری نداریم حالا قریش خودش از چی گرفته شده و اینا، مطالبی گفتن فعلا نیازمون نیست. گرچه اگه یک تحلیل معنایی بکنیم اینجا میتونه به دردمون بخوره. مثلا گفتن که قریش مصغر است، مصغر مرخم، بعد حالا اون اصلش از چی گرفته شده و اینا میتونید مراجعه کنید. لایلاف قریش، اضافه ایلاف به قریش چه نوع اضافه ای هست؟ اینها رو بنده فقط به عنوان سوال برخیشون رو مطرح میکنم که دوستان هم یک ذهن سوالگری رو داشته باشن، یک ذهن پرسشگری داشته باشن. هر موقع با یک پدیده مواجه شدن، آیه روایتی مواجه شدن، فوری سوال در ذهنشون شکل بگیره. تا سوال نیاد شما دنبال جواب نمیرید. اصلا بخواید بفهمید مطالب رو باید سوال ایجاد بشه در ذهنتون. انسان باید یک ذهن مسئله محور داشته باشه. انسانی که طلبه‌ای که مسئله نداشته باشه، سوال نداشته باشه، این طالب نمیشه. طالب یعنی جستجوگر. حتما یک سوالی مجهولی ایجاد شده که این میره دنبالش. پس اینی که میبینیم ما گرسنه علم نیستیم، طالب علم نیستیم، سراغ تحقیق پژوهش مطالعه نمیریم، برای اینه که سوال ایجاد نشده برامون. هنوز دردمند نشدیم بریم سراغ درمان، گرسنه نشدیم بریم سراغ غذا، تشنه نشدیم بریم سراغ آب، مجهولی پیش نیومده ذهنمون رو درگیر بکنه تا بریم سراغ کتاب، و تا پیدا نکردیم دست ازش نکشیم. لذا اینی که میگن پیش مطالعه کنید، پیش مطالعه کنید، به خاطر همینه. درسی که بدون پیش مطالعه شروع بشه، حالا نمیگم درس نیست، ولی خیلی کم اثر گذارتر از نسبت به اون کسی که پیش مطالعه میکنه و هیچی هم نمیفهمه و سوال در ذهنش ایجاد میشه. یه عده میگن آقا ما پیش مطالعه کردیم هیچی نفهمیدیم، چه بهتر. خب یه سوالی در ذهنت حداقل ایجاد شد، چاله چوله هایی ایجاد شد که بعد با کلاس پر بشه. با ذهن مسئله دار برو سر کلاس. خب اینایی که داریم میگیم اینا مباحث روشی هست. انسان سعی بکنه حداقل هیچی هم نتونست 5 دقیقه با پیش مطالعه بیاد سر جلسه، سر کلاس، دو سه تا سوال برای خودش ایجاد بکنه، بشینه فکر بکنه. یه دقیقه خیال میکنن که تو پیش مطالعه ما باید همه چیزو بفهمیم. نه، چه لزومی داره؟ حالا اگه فهمیدی چه بهتر، نفهمیدی حداقل سوال ایجاد کن برای خودت. برو در مطالعه ماندگار هم ما جز اساسی ترین مباحثمون ایجاد سواله، ایجاد دغدغه است. اگه یک دردی افتاد در این ذهنمون، در جانمون، میریم دنبالش، و الا نمیریم. بهترین غذا رو هم بذارن جلومون، نمیریم. خیلی خوب، ایلافهم رحلت شتاء و صیف میاد توضیح میده، همون ایلاف قریش رو، ولی چه توضیحی؟ توضیحی که یک مقدار هم ابهام داره توش، یک مقدار هم ابهام داره. و حالا سوالاتی رو برای خودتون ایجاد بکنید. بنده از باب نمونه چند تا گفتم. حالا ما مهمترین سوالمون اینجا فعلا اینه که این لئیلافه لامش چه لامیه و جار و مجرور متعلق به کجاست؟ کو متعلقه این؟ جار و مجرور بدون متعلق نمیشه که. کجاست این؟ اینو حالا باید بشینیم بررسی بکنیم، ببینیم که به کجا تعلق داره و آخرش چی میفهمیم. عرض کردم خدمتتون، یک بار مفردات رو، یک بار ترکیب رو، یک بار معانی بیان بدیع رو، یک بار از زاویه‌های مختلف نگاه می‌کنیم تا آخر بتونیم یک جمع‌بندی داشته باشیم و از سوره قریش در زندگیمون استفاده بکنیم. اگه 1000 جلد درباره سوره قریش نوشتید ولی 1% در زندگیت کار بردیم نکردی، استفاده نکردی، 2000 به درد نمیخوره. کار بردی اصلا معناش اینه. وقتی میگن تجزیه ترکیب، معناش اینه که خب الان این تو کجای زندگیت استفاده کردی؟ این میشه کاربرد در زندگی. اون کاربردی که معروف هست میگن کاربردی، اون اسمش تطبیقه. قواعد رو تطبیق میدیم بر مصداق‌ها و اینا، معنا پیدا میکنیم. ولی باید بریم سراغ این که الان در زندگی سیاسی اجتماعی ما، الان وظیفه من طلبه، من چگونه باید ازش استفاده بکنم و بهره بگیرم. خب به همین مقدار بسنده میکنیم. انشالله ما بقی در اگه توفیق باشه فردا در خدمت عزیزان هستیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.